کیک اقتصادی بزرگتر نشده، اشتغال و اینها تو افزایش، این رفاه اقتصادی نمیتونه زیاد کنه. بنابراین اگر افزایش افزار گسیخته شاخص بورس بیش از این چیزهایی که امروز شاهدش هستیم، هیچ معنی غیر از فروپاشی نظام پولی ما نداره، هیچ معنی نداره. و بنابراین ما مثلا من الان خیلی امرجنسی، خیلی مسئله خاطر از این صحبت هست که مسئله ما الان اینه که نظام پولیمون رو بتونه حفظ کنیم، پول کشور ارزشش رو چند صد درصد از دست نده، شبیه خدایی نکره ونزوئلا نشیم. ما خیلی فاصله داریم با این اقتصاد، با اقتصاد مثل ونزوئلا. ما به سادگی نزدیک اقتصاد ونزوئلا نیستیم، ما راحت میتونیم اعتراض کنیم از ونزوئلایی شدن، اما به نظر میرسه این فرمون ما رو به ونزوئلا شدن میرسونه، یعنی این میرسونه. بنابراین لطفی نداره جناب آقای مسعودی، لطف نداره افزایش شاخص بورس، افزایش که نماینگر هیچ چی نیست، نماینگر خلق ارزش نیست، نماینگر در واقع افزایش تولید نیست، این لطف نداره، این یه ضایعه است. بدترین حالتی که واسه این ضایعه میتونید تصور کنید فروپاشی نظام پولی کشوره، که اگر من میگم، اگر شما به من بگید دو سال دیگه یه سال دیگه شاخص بورس شده 7-8 میلیون، من نتیجه مستقیمی که میگیرم اونور این اتفاق افتاده، پوله که ارزشش از دست داده، شرکت ها ارزشمند نشون، ارزش خلق نکرده.
این ببین، این یه مثال واضح هم داره، یه موقعی ما بحث از در واقع ارز که میکنیم صحبت میشه و میگیم ارز رفته بالا، در صورتی که ارز نرفته بالا، ارزش پول ملی ما که
اونجا خیلی واضحه چون ارز مولد نیست.
دقیقا.
اما بورس در واقع این شائبه رو ایجاد میکنه که بله مولده، این کجا آقا مولده، میفهمیم تولیده، میفهمیم مهمه، میفهمیم شرکت تولید میکنن، ولی افزایش این شکلیش به خاطر تولید نبوده. این مثل همون ارز است، همون جنس غیر مولدی که میتونه ان برابر شه و ما میفهمیم که ارزش پولمون کم شده، به وضوح واسمون روشنه. بورس هم الان همچین وضعیت ایجاد کرد، الان نسبت سود تقسیمی به قیمت شرکت نزدیک به صفر داره میشه آقای مسعودی، یعنی نزدیک شما به صفر داره میل میکنه، میدونیش، یعنی این دارایی با دلار خیلی فرق نمیکنه از نظر بازدهی، اینم هیچی نمیده شبیه دلار، اما قیمتش داره.
امیدواریم که این دغدغه اقتصاددانان کشورمون رو در واقع ما همیشه بتونیم شنونده باشیم، گوش بکنیم و اون موارد اقتصادی که در واقع وجود داره، اون موارد اقتصادی که وجود داره رو بتونیم در واقع سمت این بریم که موضوع رو انجام بدیم. اگر اجازه بفرمایید یه فرصت کوتاهی میگیریم، چون در واقع با آقای رادپور خداحافظی میکنیم و بعد دوباره برمیگردیم خدمتتون.
در هفته‌های گذشته برنامه حجره به طور مفصل درباره بازار بورس ایران و ریسک‌های ورود به اون صحبت کردیم، اما قبل از رجوع مجدد به این حوزه می‌خوایم ببینیم وضعیت بورس در سه ماهه اول سال 99 چطور بود. حسین زمانی، یکی از کارشناسان بازار سرمایه، به این سوال ما پاسخ میده.
وضعیت رشد شاخص همونطور که فرمودید از ابتدای سال 99 در سه ماهه اول شاخص حدود 148% رشد داشت شاخص کل، و حجم معاملات روزانه ما تقریبا بین 20 تا 25 هزار میلیارد تومان در روز هستش، و حجم نقدینگی جدید در سه ماهه اول سال حدود 50,000 میلیارد تومان بوده که برابری میکنه با حجم نقدینگی جدیدی که در سال 98 بوده.
اما همیشه برای ما سوال پیش میاد، پولی که وارد بازار سهام میشه دقیقاً کجا میره؟ پاسخ این سوال رو از زبان عباس آرگون، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه ایرانی بشنوید.
الان در واقع پولی که به بازار سرمایه میاد عملاً به بنگاه در واقع به نوعی منتقل نمیشه، مگر اینکه بنگاه ها بیان از طریق افزایش سرمایه این پول رو بتونن جذب بکنن. عمدتاً سر به نقدینگی و به نقد شوندگی بازار کمک میکنه. من در واقع یه سهامی رو، دارایی رو میفروشم، شما میخری، فردا شما میفروشی، من میخرم، این به نقد شوندگی اون سهام کمک میکنه، ولی کمکی به اون بنگاه اقتصادی در راستای تولیدش نمی‌کنه. اگر ما بتونیم در واقع شرایط فراهم کنیم که این رقم‌ها در واقع این پول‌هایی که وارد بورس میشه از طریق افزایش سرمایه به بخش‌های مولد اقتصادی که فعال هستن به اون بخش‌ها واقعا وارد اون خود بنگاه بشه و کمک کنه اون فرآیندهای عملیاتی خودش رو به نحو درست و بهتری انجام بده، قطعا موثرتر خواهد بود.
سوال دیگه‌مون اینه، وقتی سهام یک شرکت افزایش پیدا می‌کنه دقیقاً چه اتفاقی میفته؟
سهام شرکتی افزایش پیدا میکنه هیچ ارتباطی به اون بنگاه نداره. دارنده اون سهم، مالک اون سهم در واقع یک دارایی رو فروخته، یک فردی اون رو خریداری کرده، سود رو اون دارنده در واقع برده و یا اونی که در واقع میخره و نگهداری میکنه این دارایی رو. این افزایش قیمت سهام یک بنگاه هیچ گونه کمکی در راستای تأمین مالی اون بنگاه نمیکنه.
حالا در کنار دونستن برخی موارد بورسی از این دست، باید این رو هم بدونیم که بازار بورس مخاطراتی هم داره که میتونه دامنگیر سهامداران و صاحبین بنگاه ها بشه. پس لطفاً برنامه حجره امشب رو از دست ندید.
خیلی ممنون و متشکر. حالا بپردازیم به ادامه موضوع که تا انتهای برنامه بتونیم یه جنبندی هم داشته باشیم. آقای دکتر بغضیان، یه نکته‌ای که حائز اهمیت هست این توقف در واقع هر نوع پیامدهی سیاست‌گذاری در معنی سبدگری کلان بورس هست که در رابطه با اون هم توی اتفاقا حالا هم این نامه که این 25 اقتصاددان در واقع نوشتن استاد دانشگاه اومده، همین که واقعا بسیار نکته مهمیه. تو این زمینه هم توضیح دارید بفرمایید. البته ببخشید من عذرخواهی میکنم آقای توکلی، من خدمت شما خواهم بودا. آقای توکلی
من خواهش میکنم
همراه ما باشید.
من راستور بودن خواستم راجع به بحث نرخ سود که موضوع مهمیه توضیح تکمیلی بدم، حالا شما ازش گذشتید.
بله بهش خواهیم پرداخت. خواهش میکنم آقای دکتر بغضیان در خدمتیم.
در مورد بحث پیام مثلا پیام دهی، مسلما این زیاد رایج نیست که در واقع مقامات پولی و ارزی کشور بیان و در واقع خیلی طولانی صحبت کنن در مورد یک چیزی، چون این سیگنال ها داده میشه بعضی موقع از طریق زبان بدن، بعضی موقع اینها تحلیل میشه، ولی این که این پیام ها بیشتر بشه به جانب تعمیق بازار سرمایه نه ورود اون، ما باید ورود رو برای شرکت های جدید تشویق کنیم، به اونها، به گوش اونها برسونیم. متاسفانه به گوش افرادی رسیده که موقعی که رادیو تلویزیون روشن بوده این افراد چند میلیون تومان پول داشتن. یعنی به عینه برای من ثابت شد که ما خیلی شرکت ها داریم که ارزشمندن ولی وارد بورس نشدن. پیام‌دهی به اون سمت بره، یعنی من به عنوان وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان برنامه و هر فرد مسئولی که واقعا دلسوزم هستن برای اقتصاد کشور، بیان بگن که ما منظورمون پیام به فعالای اقتصادی بوده که وارد بورس بشن
و در اون شرکت‌ها خودشون عرضه بکنن، توی
شرکت‌هاشون عرضه کنن،
تحصیل بشن،
وارد رو بالا ببرن. از این بعد از یه طرف هم بورس جاییست برای تامین مالی سرمایه، خرید و فروش رو تامین مالی نمی‌کنه. دوستانم خیلی دقیقاً اشاره کردن به این، اصلا این به تولید منتهی نمیشه، ولی وقتی که تولید کننده بیاد برای یک توسعه محصول مثلا ظرفیت خودش، کارخونه خودش، بخش مسکن کاملا میتونه از این تغذیه کنه و اصلا وارد مثلا اینکه رکود مشتری باشه نخواهد شد. بیاد بگی که من ابزار میخوام، این ابزاره وجود داره، ابزاره میتونه از طریق بحث شورای فقهی و بقیه دوستان بیاد و ایرانیزه بشه و ابداع بشه این ابزارها، کما اینکه در خارج از کشور است. من پیامدهی رو به سمت فعالان تولیدی ما
درست
تشویق می‌کنم.
خیلی ممنون آقای خسرو‌نژاد. شما مگر نکته‌ای که می‌زمینید بفرمایید.
بله، ما متأسفانه برخی از مسئولین رده بالای کشور، یعنی از خود شخص رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، متأسفانه در ماه‌های گذشته تبلیغات گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس به نوعی کردن. ببینید این در ابتداش اولا که این دوستان متولی بازار سرمایه نیستن و به نظر من برای یکی از مسئولین رده بالای کشور خیلی بده که بیاد تبلیغ بازار تخصصی سرمایه رو توی تلویزیون انجام بدن. مضافم بر این که این در بلند مدت
حس بیمه شدن بازار سرمایه توسط مسئولین دولتی رو به مردم القا میکنه. بعدش تبعاتش میشه ناامنی اجتماعی.
کما اینکه تو ایتفا اینجوری بود دیگه، با تضمین دولت در
واقع. بله دقیقاً. ببینید شما یه مؤسسه اعتباری X که تنها 2% از سپرده هاش همچنان پرداخت نشده، ما هر روز شاهد تظاهرات و تجمعات روبروی بانک مرکزی بودیم. حالا شما فرض بکنید بیش از 4 تا 5 میلیون نفر آدم و در حال افزایش 10 میلیون نفر آدمو با تضامین، با تبلیغات، طرف زن خانه‌دار داره تلاشو میفروشه، نمیدونم راننده داره ماشینشو میفروشه، این پولهای خورد و بیاری توی بازار سرمایه و بعد بر اساس ذات بازار سرمایه که در ذاتش نوسان قیمت هست، قرار بازار سرمایه بازاری نیست که مستقیما همیشه ما شاهد رشد و صعودش باشیم، به هر صورت بازار سهام در همه جای دنیا ریزش داره، نوسانات کوتاه مدت داره، نوسانات بلند مدت داره. شما فرض بفرمایید بیش از 10 میلیون نفر رو درگیر بازار سرمایه کردید با پولهای خورد از آهاد مختلف مردم و بازار یک ریزش 40-50% رو مثل سال 92 تجربه کنه، آیا تبعات اجتماعیشو اون زمان مسئولین کنونی دولت هستن که بپذیرن؟ آیا میتونن ناامنی اجتماعی به وجود اومده رو پاسخگو باشن؟ بنابراین من فکر میکنم موقعی که شاخص 800 هزار واحد بود، رئیس سازمان وقت سازمان بورس جناب آقای شاپور محمدی، علارغم اینکه من با خیلی از سیاست هایشون هم مخالف بودم، شون اذعان داشتن که بازار بورس سمت و سوی خوبی نداره و ما حتی باید درصد نوسانات قیمتی سهام رو محدود کنیم تا بیشتر از این شاهد رشدهای 5-5% نباشن. فردا صبحشون برکنار میشن، حالا توسط وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی. این سیگنال خودش، این دخالت در سیاست در ذات بازار سرمایه است، این دخالت در بحرانهای بعدی خواهد بود، این منجر به ناامنی اجتماعی خواهد شد. بس بنابراین بهتره که دوستان به فکر سیاست گذاری باشن تا ورود به بازارهایی که تخصصی توش ندارن.
خیلی ممنون. خب آقای توکلی در خدمت شما هستیم، هم در رابطه با این موضوع، هم اگر نکته از اون صحبت قبلی هم باقی مانده به صورت فقط خلاصه در واقع بفرمایید، در خدمتیم.
خواهش میکنم. این موضوعاتی در این نامه مطرح شده جناب آقای مسعودی نکات خیلی تخصصیه، الان احتمالاً مسئولین کشور خوابن و خیلی نمیشنون.
من یه مورد امیدواریم که شنونده باشن، اگه نه فردا صبح در واقع فایل خروجی برنامه رو خدمتشون تقدیم بکنن که بتونن در واقع گوش بدن.
چقدر خوب اگه اتفاق بیفته. من رو نرخ سود چون نمیخواد آقای رازپور اینو باز کردن من توضیحی بدم. چیزی که در اینجا ما گفتیم با همراه دوستان، بین نرخ سود بین بانکی و نرخ سود سپرده با تفاوت قائل بشیم. حتی یه جایی گفته شده نرخ سود بین بانکی و نرخ سود سپرده، اون تا این دو چیز مختلف هستن. من یه در واقع خاطره تعریفی از آمریکایی براتون تعریف کنم، متوجه میشه تفاوت اینا چیه. آمریکا در اواسط دهه 80 مواجه شد با روند افزایش تورم که تورمش از حدود 7-8% شروع کرد افزایش پیدا کردن تا نزدیک 13-14%. اون موقع برای اینکه مشکل حل بکنن نرخ سود بانکی رو بردن بالا، کما اینکه همین الان هم این توصیه میشه به کشورهای مثل ما که در واقع تورم میخوان کنترل کنن، میگن نرخ سود بانکی رو ببرید بالا. مثلا نرخ سود بانکی که میگن ببرید بالا، نرخ سود بین بانکی است. نرخ سود بین بانکی یا نرخ شبانه نرخی است که بانک ها در پایان روز به هم دیگه قرض میدن، بانکی که مازاد منابع داره به بانکی که کمبود منابع داره قرض میده. و طول عمر این سپرده یک روزه، چون ممکنه فردا دقیقاً جای این دو تا بانک با هم عوض بشه، بانکی که کم داشت فردا زیاد داشته باشه. این نرخ هست که میگن افزایش باید بدین تا بتونید در واقع تورم رو کنترل کنید. در دهه 80 آقای علتشون از خاطرم رفته، رئیس کل بانک مرکزی آمریکا نرخ بین بانکی رو تا نزدیک 20% افزایش داد. الان هیچ کس از مردم باورشون نمیشه آمریکایی که تورم مثلا 1% و نرخ بهره مثلا 25% داره، نرخ بهره 20% رو هم داشته. اون زمان برای کاهش تورم این کارو انجام دادن. اشتباهی که ما در ایران داریم انجام میدیم این که چون بانک مرکزی این ابزار رو بلد نیست ازش استفاده بکنه، میاد و نرخ سپرده یک ساله رو افزایش میده یا نرخ سپرده مثلا کوتاه مدت 3 ماهه رو افزایش میده. این کاملا نادرسته، برای اینکه به اون نقطه‌ای که باید اصابت نمی‌کنه و ضمن اینکه مانا هست. نرخ شبانه خوبیش اینه که ممکنه الان نرخ به 20% ببره، دو روز دیگه بکنه 15%، دو روز دیگه بکنه 10%. اما وقتی شما یک سپرده یه مثلا 18% برای مشتری باز کردی، تا یک سال بانک باید این 20% رو پرداخت کنه و نمیتونه نرخ رو عوض بکنه. بنابراین اون چیزی که میتونه الان به کشور ما کمک بکنه تو بحث کاهش تورم، افزایش نرخ سود بین بانکی است.
درست.
اما بریم سراغ بحث مردم. من به طور خلاصه میخوام بگم
حتماً بله.
یه نکته این که اصلا به نظرم یه چیزی اینجا ما اشتباه کردیم، این که به مردم میگیم باید بیاین در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنید، این کلمه درستیه، اما مردم رو معامله گر کردیم. معامله گر با سرمایه گذار دو تا تسک مختلف هستن. معامله گر شخص حرفه ای است که هر روز شروع میکنه بازار رو نگاه کردن، قیمت‌های پایین رو می‌خره، قیمت‌های بالا رو می‌فروشه، دائم سهام‌ها رو با هم جابجا می‌کنه. اما سرمایه‌گذار کسی است که احتمالاً مازاد منابع داره، تخصص لازم در بازار سرمایه نداره، می‌خواد فقط پولش وارد جریان بازار سرمایه بشه. این هر روز معامله نمی‌کنه. ما در ایران حدود 15 سال پیش متاسفانه ابزاری برای موضوع نداشتیم. یعنی اگه به مردم میگفتیم وارد سرمایه گذاری بشین و سرمایه گذاری کنید، اگه میگفتن چگونه، هیچ راهی نداشتیم، میگفتیم خب یه سهم بخر. ولی الان نزدیک 10-12 سال ما ابزاری در بازار سرمایه داریم، مثل صندوق‌های سرمایه گذاری. صندوق‌های سرمایه گذاری پول مردمی که مازاد منابع دارن و میخوان سرمایه گذاری کنن رو میگیرن و به مردم میگن برید خونه به کار خودتون برسن، دیگه کاری نداشته باشین. حالا مدیر صندوقه که پول خوردی رو که جمع کرده 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، الان شده 50 میلیارد، 100 میلیارد. الان ما صندوق‌هایی داریم که از 1000 میلیارد تومان ارزششون رد شده. این 1000 میلیارد تومان رو با در واقع گرفتن کارمندان و کارشناسان حرفه‌ای به بهترین شکل ممکن مدیریتش میکنن. کمان که تو همین چند سال اخیر ما مشاهده میکنیم که این صندوق ها بازدهشون حتی از بازده شاخص بورس هم که همین اعداد 200-300% رو میشنوین بالاتر بوده. این نکته باید به طور مشخص مردم بگیم که سرمایه گذاری کنید، ولی سرمایه گذاری معناش کد بورس گرفتن و خرید و فروش روزانه کردن به هیچ عنوان نیست. برای سرمایه گذاری توی صندوق های سرمایه گذاری شما حتی به کد بورس و سجام هم نیاز ندارید. صرفا با کارت ملیتون میتونید به یکی از این صندوق ها مراجعه بکنید و اون سهام در واقع یونیت ها رو خریداری بکنید. این شاید مهمترین سیگنالی باشه که ما به مردم بدیم. اگر این در این حدود یک سال اخیر این سیاست به درستی اجرا میشد، ما شاهد این رشد لجام گسیخته سهام و این شاخص ها نبودیم که الان نگران کاهشش باشیم. چون افراد حرفه‌ای که صندوق‌ها رو مدیریت میکنن حواسشون هست که برای هر سهمی چقدر پول بدن. قطعا با هر کارشناسی حرف بزنید میگه سهام فولاد مبارکه سهام خوبیه، منم میگم سهام خوبیه. اما یه سوال، چقدر خوبه؟ ماشین بنز ماشین خوبیه، ولی آیا 45 میلیارد تومان یه ماشین بنز میارزه یا خونه پرش 5 میلیارد تومان میارزه؟ بعد حواسمون باشه که فولاد مبارکه سهام خیلی خوبیه، اما به چه قیمتی؟ آیا قیمتایی که امروز فولاد مبارکه داره این همون قیمتیه که همچنان میتونیم بگیم خوبه و میارزه شما در پورتفولیو داشته باشی؟ این پاسخ است که کارشناسا
دقیقاً این همون نکته‌ایه که آقای توکلی، دقیقاً همون نکته‌ای که ما در موردش صحبت کردیم که اون ارزش واقعی رو داشته باشه. آقای توکلی، من از حضرت‌عالی خواهش می‌کنم که حدود 30 ثانیه جنبندیتون رو بفرمایید که از حضور شما می‌خوایم مرخص بشیم.
خواهش می‌کنم. من در کمتر از 30 ثانیه میگم. از مردم عزیزمون میخوام که در واقع در بازار سرمایه همچنان بمانند و سرمایه گذاری کنند، ولی فقط و فقط از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری که اطلاعات این صندوق‌ها و مدیرانشون و سابقه‌شون در 10 سال گذشته تا به صورت روزانه در سایت سازمان بورس موجوده و میتونن مردم با دقت اینو ببینن و از اونها انتخاب کنن و بعد با خیال راحت برن به کار و بیزینس و شرکت و بنگاهشون برسن و مطمئن باشن که اون مدیران صندوق سرمایه اونها رو به بهترین نحو ممکن سرمایه
متشکرم در واقع کار رو به متخصصش بسپرن.
دقیقاً.
متشکرم آقای علیرضا توکلی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، با شما خداحافظی میکنم.
ارادت دارم، خدا نگهدارت.
خب ما الان میریم که قسمت بعدی در واقع آن روی سکه رو داشته باشیم. نه الان چی داریم؟ پشت باجه داریم. پشت باجه رو داشته باشیم. ساعت 23:49.
پشت باجه
شماره 103 به باجه 5.
خیلی ممنون. بفرمایید آقای دارابیان.
سپاسگزارم از شما مسعودی. امروز در خبرهای مسعودی داشتیم که سامانه احراز هویت الکترونیکی بورس رو نمایی شد. امروز با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور جناب آقای ستاری این سامانه رو نمایی شد. اما در خبرها من برام جالب بود که هیچ توضیحی در هیچ کدوم از سایت‌های خبرگزاری‌هایی که
البته کارش داشته انجام می‌شد رونماییش الان صورت گرفته،
هیچ توضیحی ولی توی حالا پیشینه خبرشون نبود و این هم یکی از اون ضعف‌هایی بود که ما امروز در خبرها دیدیم. اما معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خبر داد دو شرکت جدید دانش بنیان به زودی وارد بورس میشن. ایشون گفتن، جناب آقای ستاری گفتن که دو شرکت دانش بنیان ظرف چند روز آینده وارد بورس میشن و بر همین اساس این شرکت‌ها در بورس به 35 مجموعه میرسن. اما بریم سراغ خبر بعدی. صحبت شد در مورد ورود پول به بازار بورس. جناب آقای امیر هامونی مدیر عامل فرابورس خبر دادن و گفتن که ورود بیش از 40,000 میلیارد تومان پول به بازار بورس رو داشتیم و ایشون گفتن که از ابتدای امسال تا کنون بیش از 40,000 میلیارد تومان پول جدید وارد بورس شده. و بریم سراغ آخرین خبر. جناب آقای امیر حسن کاکایی عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت مطرح کردن که بازار سهام قیمت خودرو رو پایین آورده. ایشون گفتن که رشد بازار سهام، رشد شدید نرخ ارز و همچنین برداشت از خودرو به عنوان یک کالای سرمایه موجب شده که قیمت خودرو از قیمت متصور برای آن بر اساس شرایط پایین تر بیاد و این روزها شاهد راکت بودن بازار خودرو است.
خیلی ممنون، متشکرم شهاب داراویان. این نکته رو فقط بگم در رابطه با اون احراز هویت الکترونیک که این موضوع فعال شده و برای اونهایی که در واقع قرار احراز هویت بشن، اینها میتونن از طریق در واقع اون اپلیکیشن هایی که وجود داره بر اساس چهره و فیلمی که گرفته میشه احراز بشن، که این هم نوآوری خودش و بسیار هم عالیه. این باعث میشه که توی این اوضاع کرونایی مردم زیاد این ور اونور هم نرن. آقای دکتر بوغوزیان، تقریبا یک دقیقه و نیم مباحث پایینی حضرت عالی رو شنونده باشیم.
بله، خیلی متشکرم. ببینید، چند تا واقعیت رو برای شنوندگان روشن کنیم. بورس فقط خرید و فروش نیست. بورس ممر مثلا مرکزی است برای تامین سرمایه.
بله.
همونطور که اشاره کردن، صندوق سرمایه گذاری متخصص این قضیه هستن. افراد میتونن مراجعه کنن و از اونجا ابزار جدید رو برای تامین مالی سرمایه ها و توسعه فعالیت هاشون بخوان و اونها میتونن با وجوهی که مردم در اختیارشون گذاشتن اصلا وارد بازار سهام هم نشن که بحث خرید و فروش باشه با زبون قول دادن. میتونن از همون منابع مثل یک بانک برای تامین سرمایه مثل مورد نیاز در گردش فعال اقتصادیمون تامین سرمایه کنن. این که ما توی بازار سرمایه متخصصای خوبی داریم، صندوق سرمایه گذاری، همون حقوقی ها،
بسیاری
هستن، بنابراین اونا هم حضور دارن. یعنی اگر بحث اینه که بابا همش که غیر تخصص، غیر متخصص توی این بورس نیست، اونا هستن و اون وجودشون خیلی بالاست. اشاره کردن 40 همته فقط. من یادی کنم باز از استاد بزرگوارم دکتر پژویان میگفتن وقتی به مردم بگی 40,000 میلیارد میگه چه خبره؟ این 40 همته. یکی از مجریان طنز کشورم همینطوری در واقع خیلی راحت، خیلی قشنگ دبار رو جمع کنید بگی 40 همت. مهم نیست، چون وقتی روزی 2 همت داره وارد اقتصاد کشور میشه،
این عدد واقعا
وارد شده اصلا به نظر من خطرناک نیست. این نگران کننده نیست.
خیلی ممنون.
بحث اینه که بورس تورم‌زا نیست.
بسیار متشکرم.
من حاضرم بحث کنم
ان شاء الله،
ولی نگران تورمش نباشید.
خیلی ممنون. کمتر از یک دقیقه خسرو نجات، ببخشید.
که هر چه زودتر به داد این رشد غیر معقول بازار بورس برسن. شکاف تضاد طبقاتی داره روز به روز بیشتر میشه. همه آحاد مردم از این بازار بورس نمیتونن بهره مند باشن و اگر به داد این بازار بورس نرسن، میتونیم شاهد یک میراث بسیار بسیار خطرناک از دولت آقای روحانی به دولت بعد از خودش باشیم. شاید یک بمب ساعتی.
خیلی ممنون و متشکرم از شنوندگان عزیز و محترمی که همراه ما بودن، هم بسیار سپاسگزارم. این اتفاقی که امروز در برنامه افتاد و مخاطرات بازار سهام بررسی شد، مواردیه که شاید واقعا به این صورت و به صورت شفاف توی برنامه‌های مختلف هنوز شاید مورد واکاوی قرار نگرفته و ما استقبال می‌کنیم برای این موضوعات که بتونیم مردم رو در جریان ریز موضوعاتی که داره توی اقتصاد کشورمون میفته بگذاریم در برنامه حجره. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. از فرهاد دهنوی تهیه کننده برنامه بسیار متشکرم، خانم امیدی هماهنگی، شهاب دارابیان و امیر آقایی که در خدمتشون بودیم و دیگر دوستانی که ما رو در تهیه و در واقع پخش این برنامه یاری کردن. بنده هم علی مسعودی. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان و یاران همراه، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. همکاران خوبم برنامه حجره رو با موضوع بورس تقدیم حضور شما خوبان کردن، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود با ارائه این مجموعه برنامه که تقدیم حضورتون خواهیم کرد. تا دقایق دیگر شما میتونید برنامه موسیقیایی چکاوک رو در ساعت 0 عاشقی شنونده باشید. در ساعت 30 دقیقه بامداد فردا همراه میشیم با حیات خلوت و مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم و فرهنگ و اجتماع خواهیم داشت. میان برنامه گفتم گفت رو 55 دقیقه بامداد فردا شنونده اون خواهیم بود. و در ساعت 1 بامداد هم شما عزیزان میتونید رواق تماشا رو بشنوید. راه روشن عنوان برنامه که در ساعت 3 بامداد با موضوع فلسفه سیاسی اسلام از منظر حضرت علی علیه السلام تقدیم شما خواهد شد. به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. در ساعت 3:30 دقیقه بامداد با برنامه اذانگاهی رادیو گفتگو تا طلوع سحر. هنگام اذان صبح به وقت شرعی و به افق تهران هم در ساعت 4:15 دقیقه خواهد بود. روشنا عنوان برنامه‌ایه که شما میتونید در ساعت 4:30 دقیقه بامداد اون رو بشنوید و دنبال بفرمایید. موضوع این برنامه هم تفسیر آیات 10 تا 12 سوره مبارکه انفال خواهد بود. و اما پایان بخش برنامه های ما در این نوبت کاری در ساعت 5 بامداد و برنامه هشتگ گفتگو با موضوع والدین آنلاین کودکان کار مجازی خواهد بود. و اما پلای ارتباطی همیشگی ما با شما، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 301035. و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. www.radiogoftegu.ir. همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو تا به اتفاق شما تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه موسیقیایی چکاوک باشیم.
دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود، هوا گرفته عشق